میخوام شاعرانه برنامه امروز رو تموم کنم. توجه کرده وقتی که میگویی خداحافظ دلم اندازه شبهای بی‌مهتاب میگیرد، همین که پشت پنجره میستی با من، جهان زیباترین تصویر خود را قاب میگیرد، قاب زندگیتون سراسر از حس خوب تازگی.
روایت نور، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مهمانهای بهار، میزبانهای بزم نوروز، خوبترینهای همیشه سربلند و پیروز، سلام. عید امسال یه تفاوت مهم و اساسی با سالهای قبل داره. قرار امسال با ما سفر کنید. یک سفر رادیویی به مناطق عملیاتی راهیان نور. قرار با هم یاد خاطرات سفرهای گذشته بیفتیم. پس بیایید با هم روایت نور رو بشنویم. روایت نور و حاج حسین یکتا، راوی 8 سال دفاع مقدس.
سال 59 31 شهریور 59 جنگ شروع شد. رفقای ما هی اومدن جبهه، ما هم دلمون هوا جبهه کرد. سال 60 بچه اول دبیرستان هوای جبهه کردیم. ما باید شد بریم جبهه. از ما اصرار به جبهه رفتن و از سپاه که نمیبریم. گفتیم چرا نمیبری؟ گفتن شما کوچولو هستی. گفتیم یعنی چی کوچولو هستیم؟ گفتن شما متولد 1346 44 باشی میبریم. گفتم من شنیدم بچه ها دست میبرن تو شناسنامه و شناسنامه دستکاری میکنن و میرن جبهه. خب ما میریم دست میبریم تو شناسنامه. رفتیم گشتیم تو بخش خونه شناسنامه رو پیدا کردیم و اومدیم و خلاصه دیدیم آره شناسنامه چه 1346 آقا. خودکار رو برداشتیم و دوم به 6 و یواش آوردیم پایین شد 1344. شناسنامه رو برداشتیم و رفتیم سپاه قم. گفتیم سلام برادر. اونم گفت سلام. گفتم ما میخوایم جبهه شناسنامه رو نگاه کرد و تو کپی هم دست نبرد تو اصلشون. یه نگاهی به من کرد گفت بچه کور خوندی، عددش رو درست کردی ولی حروفش رو درست نکردی. خلاصه مطلب ما رو گرفتن و یک لغتی بر ما نهادند و ما رو از بسیج بیرون انداختن. ما اومدیم خلاصه خونه و خدای با این شناسنامه که دست بریم چیکار کنیم؟ با خودکارم دست بریم نه با مداد نه با مثلا هیچی، با جوهر پاکون افتادیم برای این شناسنامه و فشار همان که پاک کردن یک شناسنامه سولاخ شد. بالاخره به بابا گفتیم بابا ما این کارا رو کردیم، گفت بچه چطور این کارا رو کردی فلان، قبول کردن شناسنامه رو بردن اداره ثبت احوال عوض کردن و یه شناسنامه نوع ورقی به ما دادن. دیدیم این نقشمون نگرفت، بعد یه کار دیگه بکنیم. اون موقع ما اول دبیرستان رشته درسیمون معلوم شده بود، چون من بچه اول دبیرستان بودم جبه می‌خواستم برم، گفتم براتون دیگه. و چون ضریب هوشیمون بالا بود مثل شما پایین نبود، ریاضیات و ادبیات و اقتصاد و تجربی و فیزیک و اینا قبول نشده بودیم، رشته بهداشت اونم خدمات قبول شده بودیم. آقا رشته بهداشت قبول شده بودیم و اونم یه کتاب قطور امدادگری داشتیم اینقدر، و خلاصه توش آرتایل و تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی و خلاصه از این چیزا داشتیم. اما یا از ما رفتیم سپاه و پیگیری، برادر ما رو بر جبه گو این نگاه کن، این از در بیرون کردیم و دیوار اومد تو. بچه ها اصرار بر امر حق داشته باشید، یه چیزی فهمیده خوبه و ولش نکن، سخت اولشو ولی بعدش که ملکه میشه راحت میشه. اصرار بر امر حق، میبینی گناه سخته ولی ترکش کن، یه ذره تحمل کن بس سهل میشه. اول سخته اما حلوای تنترانی تو نخوری ندانی. از ما اصرار از سپاه این کار بالاخره قبول کردن، 10 تا اولی و 10 تا دومی و 10 تا سومی و 10 تا چهارمی شدیم تمام 40 نفر. ما بریم جبهه که بچه ها از اون 40 نفر چیزی تا آخر جنگ، به ترتیبی بعد اومدیم رفتیم گردان عملیاتی و اطلاعات و تخریب و گردان و عملیات عمدتا شهید شدن. چند تایی موندن، من حالا تو حافظم شهداش بیشتر دارم، ساکمونو بستیم و قبول کردیم. ما امدادگر سال 60 بریم جبهه، همه رفتیم سپاه قم، گفتیم سلام برادر، ایساک ما، ای ثبت نام ما، ای کار ما تموم شده. گفت کجا؟ گفتیم جبهه دیگه، همه رفتن به کربلا رسیدن ما جا موندیم. گفت نه، شما درست ثبت نامتون حل شد، درست مشکل سنتون حل شد، ولی شما باید بهت آموزش ببینید. گفتیم آموزش چیه دیگه؟ باید شما باید دو کنیم. با ما دوره دیدیم، با بلدیم الان اینجوری، این نفس، این آتل، این فلان، بقیش هم که ممد حیات مفرع ذاته، خودش میاد خودش میره. گفت نه شما به دوره ببینید. ما رو بردن بیمارستان آیت الله گلپایگونیه قم، یک دوره تئوری آکادمیکی بر ما گذاشتن. یه رو خرگوش آوردن، یه رو موش آوردن، یه رو جراح آوردن، یه رو مغز اعصاب آوردن، یه رو ارتوپد آوردن، یه رو رادیولوژی رفتیم. آقا خلاصه این دوره تموم شد، ما گفتیم خدا رو شکر تموم شد و رفتیم سپاه و کاغذ گرفتیم آماده رفتن. اومدیم خونه و مامانمون خدافظی و ودا و آجیل گذاشت تو ساکمون و آپاچیت پشت سرمون، رفتیم سپاه قم. گفت چیه؟ گفتیم میخوام بریم جبهه. گفت نه شما برید آموزش ببینید. گفتیم دیگه آموزش چیه؟ گفت شما دوره عملی ندیدید، شما این دوره‌ای که دیدید تئوری بود، باید برید دوره عملی هم ببینید. ما رو بردن بیمارستان نکویی قم، حاج آقا تو اورژانس، اونجا هم بیمردن بیمار مریض، خلاصه چی میگم، این تصادفی، ما میترسیدیم وحشت میکردیم، بچه دیدیش مامانی یه رگ اونم کاشونی آقا جو خوچه رنگ میترسیدیم، بلاغر بر وضعی بچه پررویگی گذروندیم دوره رو، تموم شد اومدیم خونمون رو خدافظی و ودا و مامانمون ساکمون بس آجیل گوشت ساکمون آب باجیل بایدرمون رو اومدیم رفتیم سپاقم. گفت کجا؟ گفتیم جبه. گفت نه آموزش باید ببینید. گفتیم بابا همه رسیدن به کربلا، ما جامونیم، بیا ننت خوب بابا خوب ما رو برده به جبه، به خدا بلمون کنید بابا. گفت نه باید آموزش ببینید. هیچی، قصه ما به سر نرسید، کلاقه به خونش نرسید، تازه خاطره ما شروع شد. ما رو بردن قسمت تدریقات و قسمت آمپورزنی او در منگاه بیمارستان نکوی قم که شما باید آمپور بزنید. یه بچه اول دبیرستانی آمپور کنه، زده بودی تو اون دوره تئوری به متکا نباده. بالاخره ما میترسیدیم آمپور بزنیم. حاج آقا اولین آمپوری که اومدیم بزنیم، یه پیرمردی از کوره های آجرپزی قم گفت آقا این آمپور ما رو بچه تو میزنی؟ گفت آمپور چیه؟ گفت پنسیلین. گفتیم خدا به خیر بذارونه، پنسیلین هم تست داره، حساسیت داره. اون موقع بچه از این سرنجای پلاستیکی نبود کوچیک، الان شما میدنیم میندید دور، سوزن بود. حاج آقا یادتونه شیشه ای بزرگ مینداختن تو آبجوش میشوشوندن میدادن به نفر بعدی، با وایتس میشستن میدادن به نفر بعدی، باور کن با ریکاپ میشستن میدادن به نفر بعدی. یعنی جوشوندنی بود میدادن، یعنی جو نبود که بندازن دور، استریل میشد دوباره سوزن و سرنج و همه به نفر بعدی. اون موقع بزرگ بود، کوچولو نبود، تو دست من بچه اول دبیرستان جا نمیشد. بر بدبختی بود به پیرمرد گفتم خیلی خوب بابا جون برو پشت اون پرده سفید قصال خونه بخواب تو من بیام. پیرمرد رفت پشت اون پرده سفیده و ما یه عزای گرفتیم سر این آب مقطره و سر این شیشه و پودره و چیکار بکنیم. بر بدبختی شیشه رو شیکوندیم و با دندون با زیر پا با تیغ زدیم. اون موقع پلاستیکی نبود آب مقطره، شیشه مثل آمپورا ریختیم تو اون پودره و پودره رو فرستادیم تو این آب مقطره، آب مقطره کردیم تو این سرنجه و سرنجه اینجور فشار دادیم از دستمون با شستمون، بلند نبودیم یه دستی فشار بدیم که جا نمیشد، هواگیری کردیم و رفتیم بالا سر پیرمرد زدیم و قرش و قروش رفتیم. حاج آقا هرچی فشار دادیم خالی نمیشه، هرچی فشار دادیم خالی نمیشه، نمیشه که. به این خانم پرستاره گفتم خانم پرستار بیا ما گند زدیم، این پاستاره نه، این پاستاره نفهمه یه عمر رد کنه مثلا جبه رایانور نبرنمون. خلاصه خانم پرستار من یه آمپوری زد و ما شدیم آمپور زن و خیلی محترمانه و جنتلمن و متخصص وارد جبهه شدی.
اما حاج محمود احمدیان از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و راوی مناطق عملی
از منطقه بیات تماس گرفتن، گفتن که آقا یه مش استخون پیدا شده، بیاد ببینه چیه. حرکت کردم رفتم منطقه بیات، رفتم اونجایی که میگفتن استخونا رو دیدیم، دیدیم متعلق به انسان نیست. استوار ذوالفقاری رئیس رکنده اون خط بود. من گفتم تا اینجا اومدی میخوای تو بیام خط بخوری؟ ما خدامونه. حرکت کردیم رفتیم یه جایی رسیدیم رو سر ارتفاعات بیات دو چانپتایی که اونجا هست، یه جایی بود جاده شیب میشد سمت داخل خاک عراق. من تو دشت چند تا سنگر دیدم، گفتم بریم اونجا یه سری بزنیم و برگردیم. گفت نه، اون بعد کمین منافقینه، نمیشه بریم. ما با ماشینمون از سر ارتفاع که شیب شد سمت پایین، ماشین خاموش. آقای ذوالفقاری فکر کرد من از قصد این کارو کردم. گفت فلانی میگم چه خطرناک حساسه، شوخی نکن. گفتم خدا روشن نمیشه، هر کاری کردیم ماشین روشن نشد. ماشین آروم آروم اومد کف شیار روی پل خاموش شد، ایستاد. تماس گرفتم با بچهای ترابری ارتش، آقا تعمیرگاه، چند تا از سربازا اومدن این ماشین کاربراتش به هم می‌کنه. هر کاری کردیم آقا ماشین روشن نمیشه، هوا آروم آروم داره تاریک میشه. آقا ماشین پلاک داد کله داخل خاک عراق، یک جوری از اینجا نجات بدید. گفتن تانکر آب ارتش بیاد اینو بوکسل بکنید از اینجا ببرید بیرون. من فقط میگم و رد میشم، شما فقط بشنوید، میدونم باور نمیکنید. ما این سیم بوکسل رو بس میکردیم به تانکر آب ارتش، تانکر ارتش هم خاموش میشد، صدا میکردیم روشن حرکت. یقین کردیم یه خبریه. گفتم بچه‌ها اینجا یه اتفاقی میخواد بیفته، مشخصه دیگه، بذارید ماشین بمونید، درشو قفل میکنیم، فقط سریع اینجا رو ترش بکنید. ما ماشین رو گذاشتیم، بچه‌ها جمع جور کردیم، اومدیم رفتیم سمت ارتفاعات. من شب رو ارتفاعات پیش بچه‌های ارتش موندم، صبح اذان صبح نماز خوندم، هوا آروم آروم داشت روشن میشد. من حرکت کردم به سمت جایی که ماشینم بود، آروم اومدم منتفج شیار همونجا که ماشین خراب شده بود، من از اونجا عکسام گرفتم، منم داخل شیار دم یه استخونه دنده های کمر کف آب همون شیار افتاده. آروم آروم میرفتم، همشم این شعر رو بخوندم، گلی گم کرده میجویم او را، به هر گل میرسم. این دنده ها رو پیدا تیکه تیکه این پیکر رو پیدا میکردیم، آب با خودش آورده بود. رسیدیم به جایی حالت صخره مون، من که بعد من از اونجا عکس گرفتم، دم خدای بود پایین اینجا پر استخونه، استخونه استخونه آدمه. یکم به هم زندم، خدای ست پلاش قاطیه این هست، پلاک بچه های خود ماست. یه نگاه به ماشین کردم، دقیقا روبروی همونجا ماشین خراب ایستاده توقف کرده. چند تیر هوایی شلی کردم، بچه های ارتش اومدن گفتن آقا فهمیدم چرا ماشین خراب شد. رفتیم چند سنگر اون بالا بود، سنگر رو 7 شهید پیدا کردیم. چیزی نبرده بودیم، من فقط لباسای خودمون رو در آوردیم، استخونا رو داخلش گذاشتیم، جمع کردیم با بچه‌ها، اومدیم استخونا رو گذاشتیم داخل ماشین، ما شهید رو گذاشتیم داخل ماشین. شروع کردم با بچه‌ها خداحافظی کردم. آقای ذوالفقاری فکر کرد یادم رفته ماشین خرابه، همینطور می‌خندید با من، دستی گفت خب برو یا زهرا. نشستم تو ماشین، با اولین استارت ماشین روشن شد. آقا چی شد؟ گفتم امروز یا همون لحظه یه مادری یه گوشه این عالم، گفتم یه گوشه این مملکت، یه مادری سر به دیوار گذاشته گفته خدا بچه‌م، خدا بچه‌م کجا افتاده. دستور رسید به ماشین ما که خراب شد، بچه‌ش اینجاست. بچه‌ها ماشین خراب میشه، پیکر شهید میاد داخلش حرکت میکنه، ماشین حسی نداره، احساسی نداره، شما اشک چشم دارید. اگه یاد شهید توی دل بیاد قوقا میکنه. هر کجا تو زندگیتون گیر کردید آی شهدا کمکمون کنید.
مرگ شناسنامه را باطل میکند و تنها مهر شهادت است که به این شناسنامه تولدی دوباره می بخشد.
تو خاک ما ستاره های دفنن که دلشون می خواست معما باشن، دست تو شناسنامه هاشون میبردم تا که شناسنامه ماها باشن تا که شناسنامه ماها باشن ستاره ها رفتن و نوبت ماست حالا که دنیا خیلی بیقراره دستامونو به هم بدیم بدونیم عهدی که بستیم برگشتن نداره نداره نداره
سال 1402 سال مهار تورم رشد تولید
باید تلاش کنیم باید کار کنیم مسئولین بایستی تلاش کنن من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم یعنی کاری کنیم همه مون وظیفه داریم که انشالله یه سال شیرینی برای مردم باشه تلقی ها کاسته بشه و شیرینی ها افزوده بشه و موفقیت ها رو انشالله اضافه کنیم
رادیو جوان به اطلاع شما عزیزان شنونده میرسونم که زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:09 است. مهربان خدای من، معبود بی همتای من، از تو گفتن و شنیدن تسکین دلهای عاشقی است که ضربان قلبشان فقط برای تو و به یاد تو و به نام تو می تپد. خالق همه ی لحظه های من، خالق دم و بازدم های روزگار، با تو گفتن از دغدغه های روزمره قلبم را آرام می کند، حال دل زندگیم را خوب می کند، تسکین لحظات روزمرگیم می شود، آرام بخش همه ی ثانیه های تنهایم می شود. معبود بی همتای من، زندگی با تمام فراز و نشیبش، با تمام پستی و بلندی، با تمام روزمرگی هایش برای من در نام تو دگرگون معنا می شود. خدایا وقتی میگویم تا خدا بنده نواز است به خلقش نیاز، میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم، یعنی با تو بودن روزهایم را سراسر از عشق میکند. مالا مال از آرزوهای نیک، دعاهای خیر، با تو بودن و متفاوت سپری کردن. خدایا این روزهایم به رنگ آبی فیروزه‌ای آرامشی دگرگون دارد. آبی یعنی روزگاری که رنگ آسمان باشد. به تو بیاندیشم، به تو فکر کنم، با تو سخن بگویم و از تو برای بندگانت بگویم. این بار هم قلبم نه به رنگ سرخ بلکه به رنگ آبی فیروزه‌ای است، برای اینکه با تو حرف ها بسیار است. آبی فیروزه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشم وا می کنم.
بسم الله.
آب به صورتم می زنم.
بسم الله.
می شینم.
بسم الله.
نیستم.
بسم الله.
هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آبی
فیروزی.
به نام خدای مهربان، من رامتین چیتسازان با یه دنیا اشتیاق اومدم تا بهتون بگم سلام. امیدوارم هر جای ایران صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. اینجا برنامه آبی فیروزه‌ایه روی موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان. لحظه های بهار سال 1402 فرصتیه که بهتون بگیم عیدتون مبارک. انشاءالله لحظه های سال نو و لحظه های ماه میهمانی خدا برای شما به خیر و خوشی بگذره. دعوت میکنم امروز هم با آبی فیروزه‌ای ما رو بشنوید. در این آدینه بهاری برای همه شما شنونده های عزیز لحظه های خوب آرزو میکنم و امروز هم در برنامه هم مهمون داریم، هم قراره که از آداب و رسوم ایران بگیم و همین که امروز قراره روز اولی ها رو بیشتر بشناسیم. دعوت میکنم که اگر میخواید یه کار خیر انجام بدید امروز حتما شنونده برنامه بمونید. در مهمانی خدا همه دور هم جمع شدیم. این مهمانی باشکوه، مهمانی فراتر از مرز کشور عزیزمون ایرانه. بسیاری از کشورهای مسلمان در ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، این ماه رو گرامی می‌دارن، روزه‌دار هستن و آداب و رسوم و سنت‌های قشنگی دارن. چقدر خوبه که این آداب و رسوم رو بشناسیم، بهشون احترام بذاریم و هر کدوم از این آداب و رسوم میتونه برای ما نو باشه و انجام اون در زندگی حال خوب و بهتری به ما بده. می‌خوایم با یکی از این آداب و رسوم جهان اسلام آشنا بشیم.
شنوندگان برنامه آبی فیروزه‌ای، امروز با من محمد عرفان محسنی همراه بشید تا با هم به کشور عربستان سفر کنیم.
چه اتفاق خوبی که امسال میهمانی خدا مصادف شده با روزهای با تراوت نوروزی. الهی که زنده دل باشید. در کشور عربستان ماه مبارک رمضان هر ساله پرشور برگزار میشه. از آداب زیبای عربستانی ها میشه به زیارت حرمین شریفین اشاره کرد. تو ماه رمضان بودن در حرم مکی و یا حرم مدنی حال و هوای خاصی داره. بیشتر روزدارا تلاش میکنن روزهای پربرکت از این ماه مبارک رو به ادای عمره بپردازن، چرا که معتقدن زیارت و ادای عمره توی این ماه ثواب بیشتری نسبت به بقیه ماه داره. در عربستان هم مثل مصر و هندوستان این رسم وجود داره که یه نفر با طبل زدن مردم رو برای سحری بیدار میکنه، اما تفاوتش اینه که پشت سر اون نفر توی عربستان بچه هم را میفتن تا از هدایا و شیرینیایی که مردم بهش میدن اونا هم میل کنن. همونطور که ما ایرانی ها اصولا روزمون رو با چای و زلبیا بامیه باز میکنیم، عربی های عربستان روزاشون رو با قهوه عربی و خورما باز میکنن. عربستان خوراکی های زیاد و مختلفی در ماه رمضان داره. از شیرینی های محبوبشون میشه حنینی، کنافه، قطایف و نان تمیز رو نام برد. البته خوراکیاشون فقط خلاصه در شیرینی نمیشه و غذاهای محبوب مثل سورید یا مثلا سمبوسه، لوبیا فورا و سوبدانه هم دارن. یکی از رسمهای دلنشین عربستان دور همیهای خانوادگی در شبهای رمضانه، به طور که گاهی حتی برای سحر هم خونه میزبان میمونن. البته این رسم رو اول بزرگترها اجرا میکنن بعد کوچکترهای خانواده. مراسم شب قدر در عربستان هم مثل مالزیه. مردم عربستان 10 شب آخر ماه رمضان رو شب قدر میدونن و مراسم برگزار میکنن. اما بین تمام رسمای این ماه یکی از رسما خیلی پسندیده و قشنگه و اون خیرات افطاری در عربستانه. برخی از افراد به صورت داوطلبانه وظیفه پخش و توزیع این غذاها رو به عهده میگیرن. در کل غذاهای خیرات شده در اقصا نقاط کشور و مساجد و کوچه ها و خیابان ها دیده میشه.
برنامه ما یه رنگ داره و اونم رنگ دل شماست. آبی فیروزه‌ای. من که خودم قشنگ ترین قسمت این برنامه رو دید و بازدید میدونم، یعنی وقتی که مهمونای خوب برنامه تو این بهار قشنگ سال 1402 وارد استودیوی آبی فیروزه‌ای میشن، حالمون خوب میشه، چون هم با هم حرف میزنیم، گفتگو میکنیم، از تجربیاتشون میگن و کلن مهمونی رفتن و مهمون بودن خوبه، مثل همین حس و حال خوبی که همه ما در ماه ضیافت الهی مهمان خدا هستیم. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه دید و بازدید آبی فیروزه‌ای رو حتما بشنوید. آبی فیروزه‌ای با حضور نوجوانهای عزیز و مهمانهای عزیزمون خوش رنگ تر میشه. سید محمد هادی حسینی مهمان امروز ماست. سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
حال شما چطوره؟
خوبم، ممنون. شما خوب؟
سال نو مبارک.
ممنون همچنین.
طاعتتون قبول در ماه رمضان.
ممنون انشاءالله.
حالت خوبه؟
بله.
وقتی که ماه مبارک رمضان با بهارمون نزدیک شد و یکی شد چه حسی داشتی؟ اصلا چی جوری شد برنامه زندگی؟
حس خوبی داشتیم دیگه. خب تو ماه رمضان هستیم دیگه، خب عبادت خدا رو میکنیم، به خدا نزدیکتر هستیم.
میدونم که در رشته قرآنی فعالیت میکنی.
بله.
از چند سالگی شروع کردی و چرا این رشته رو انتخاب کردی؟
من از 5 سالگی شروع کردم. تو حسینیه پایین خونمون استادای مختلف میومدن، جلسات مختلفی برگزار میشدش، منم شرکت میکردم با پدرم. وقتی سنم بیشتر شدش و استعداد اینو داشتم که قرآن رو به صورت حرفه‌ای کار کنم، پدر مادرم منو فرستادن تو کلاس‌های قرآن و 2 ساله که قرآن رو به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم.
به به، یعنی اول از همون حسینیه پایین خونه شروع شد و بعدم کلاس و درس. سخته؟
نه سخت نیستش.
چه نکاتی رو باید رعایت بکنی یا چه توانایی باید داشته باشی؟
باید پشت کار داشته باشیم دیگه، بعد اون کاری که میخوایم بکنیم علاقه داشته باشیم، تلاش کنیم، بقیه ما رو پشتیبانی کنن و بفرستن کلاسایی که لازمه.
تا حالا دوست و رفیقی داشتی که تو مسیری که خودت خواستی کمکت کنه، یه دوست خوب؟
بله.
دوستاتو چجوری انتخاب میکنی؟
یکی از همین دوستان برادرم هستش، من خیلی کمکم کردش و خیلی به من کمک کردش.
چند سالشه؟
15 سالشه.
تقریبا همسالین؟
3 سال با هم دیگه فرق داریم.
شما چند سالته؟
من 12 سالم.
12، داداش بزرگتر که بل. بهترین رفیقته.
بله.
چجوری کمکت میکنه؟
با هم دیگه تمرین میکنیم، همین تو کلاس قرآن با هم دیگه هستیم، با هم دیگه تمرین میکنیم، با هم دیگه میریم.
تا حالا شده که مثلا مسابقه هم با هم بذاریم، رقابت کنیم؟
بله دیگه، خونم با هم دیگه میخونیم، یه مسابقاتی که شرکت میکنیم با هم دیگه شرکت میکنیم.
تا حالا شده تو این مسابقه با هم شرکت کنید؟ رتبه‌های متفاوتی هم بیاریم؟
بله.
کجا؟ یکم از مسابقاتت بگو، از مقام‌هایی که داشتی؟
مسابقات مختلفی شرکت کردم، مثلا مسابقات محلات، مسابقات مدرسه شرکت کردیم، رتبه‌های ممتازی به دست آوردم.
انشالله که همیشه ممتاز باشی، همیشه بدرخشی. برای موفقیت از چه ابزاری میشه استفاده کرد؟ چطور میشه موفق شد؟
اول که باید پشت کار داشته باشیم، به اون کاری که میخوایم بکنیم علاقه داشته باشیم که رسیدیم به جای زده نشیم و دیگه نخواهیم اون کار رو انجام بدیم، و تلاش بکنیم، تمرین رو تلاش بکنیم، دیگران هم ما رو پشتیبانی بدن و کمک کنن.
انشاءالله. به غیر از فعالیت قرآنی دیگه چی کار میکنی؟ زماناتو تو زندگی چطور پر میکنی؟
رشته ورزشی که مورد علاقم هستش فوتباله. تابستونا که وقتی سرمون خلوت هستش کلاسای فوتبال میریم و کلاسای زبان هم میریم، زبان انگلیسی هم میریم.
چقدر خوب، هم زبان هم فوتبال هم قرآن وقت میشه؟
برای بیشترش برای تو تابستونه، سال تحصیلی بیشتر فقط زبان رو میریم، رشته فوتبال